بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بحث ما در ارتباط با تفسیر آیه شریفه الحمد لله رب العالمین رسیده به فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. امام رضوان الله تعالی علیه بعضی از نکات مربوط به الحمد رو قبلا در ارتباط با تبیین متعلق به اسم الله بیان فرمودن، من جمله این که بیان فرمودن که ال الحمد میتونه ال استقراق باشه، میتونه لام الماهیه باشه، با اون توضیحاتی که قبلا دادم. کما اینکه تبیین فرمودن به اسم ظاهره در اینه که متعلق به الحمده و بر اساس در واقع به اینکه به اسم متعلق به الحمد باشه ممکنه معنای در واقع به اسم در قول هر قائلی، کما اینکه معنای الحمد در قول هر قائلی متفاوت بشه با معنایی که الحمد در قول قائل دیگه داره. لذا بر اساس این دو تا نکته مهم ایشون در واقع تلاش میکنن الحمد رو تفسیر کنن. لذا در تعبیر ابتدایی دارن که قبلنم به مناسبتی خونده شد، این که چون سالک دایره وجود را اسم الله دید و به قدر قدم سلوک تواند وارد در فاتحه کتاب الله و مفتاح کنز الله گردد. ببینید این به خاطر ارتباطی است که الحمد با به اسم دارد، چون قبلا فرمودند که ما تا اون تعبیر نورانی امام هشتم رو پیاده نکنیم که خلاصه هیهین سؤل عن تفسیر بسم الله قال معنا قول القائل بسم الله ای اسم ما علا نفسی سمتن من سمات الله و هی العباده، قال الراوی فقلت له ما السما قال العلامه. بعد امامم تفسیر فرمود که این مصداق سبحان الذی اسرا به عبدیهیه، یعنی تا این سیر الالله با در واقع عبودیت شروع نشه و چون سمتن من سمات الله یا العباده است، تا این سیر با عبودیت الهی سیر بندگی شروع نشه و بنده به اون مقام عبدهی نرسه، در واقع حقیقت حمد الهی شکل نمیگیره. و حقیقت حمد الهی وقتی درست در میاد که در واقع اون اسرا به عبدهی درست در بیاد، که قبلا اینو به این مناسبت توضیح داده بودیم. الانم ایشون همین نکته را خلاصه درست میکنن که خلاصه اگر این در واقع عروج به معراج قرب و افق قدس و محفل انس به قدم عبودیت و قدم بندگی و فقر شکل نگیره و واقعا سمتن من سمات الله و هی العباده محقق نشه و این عبد نشه و عبودیت الهی در او محقق نشه، نمیتونه الحمد بگه. و به مقداری که این در واقع عبودیت و بندگی در اون محققه، این حمدش حالا با ال استقراق یا ال ماهیت یا همون توضیحاتی قبلا داده شد که حتی میشه معنای اعمی رو اینجا درست کرد که بر اساس این سیر متفاوت بشه حال الحمد، اون موقع درست در میاد. پس نگاه کنین نکته اول به نکته مهم امام رضوان الله تعالی علیه در تفسیرشون برای الحمد با حفظ اون نکته مهم ادبی ال و حمد که حالا به حمدم میرسیم، این نکته مهمه که این باید محقق شه، چون سالک دایره وجود را اسم الله دید و به قدر قدم سلوک تواند وارد در فاتحه کتاب الله و مفتاح کنز الله گردد. پس همه اسنیه و محامد را به حق به اسم جامع ارجاع کند. اون موقع میتونه بگه الحمد لله، الله اسم جامعه، حمد لله میتونه بگه الحمد لله، همه ثناها را و همه محامد را. اون موقع میتونه این کارو بکنه که در واقع خودش اسم الله بشه. وقتی محقق شد، به تحقق پیدا کرد مقام تسمیه برای او، اون موقع الحمدلله از او جاری میشه به اصطلاح. و برای موجودی از موجودات فضائل و فوازلی نبیند. اون موقع میتونه بگه که هیچ فضیلتی و هیچ خلاصه فضل و فوازلی وجود نداره الا که مال الله جل و علاست. چه که اثبات فضیلت و کمال برای موجودی جز حق منافات با رؤیت اسمیت دارد. این نکته مهمه ایشونه که خلاصه عرض کردم. مبنای ایشون در اینجور موارد این تفسیر همینه که در واقع این کلمات در قول قائلها متفاوت. الحمدلله باید ببینیم از کی صادر میشه. کسی که به مقام تسمیه رسیده خلاصه و اسمیت رو رؤیت میکنه، الحمدللهش یه معنا داره که حالا خودشون اینو بیان میکنن، تو عبارت میخونیم ازشون و نتیجه میگیرن اگر بسم الله را به حقیقت گفته، الحمدلله را نیز تواند به حقیقت گفت. و اگر در حجاب خلق چون ابلیس از مقام اسم محجوب شد، محامد را نیز به حق نتواند رجوع دهد. تا در پرده انانیت است، از عبودیت و اسمیت محجوب است و تا از این مقام محروم است، به مقام حامدیت نرسد. و اگر با قدم عبودیت و حقیقت اسمیت به مقام حامدیت رسید، صفت حامدیت را نیز برای حق ثابت داند و حق را حامد و محمود شمارد و ببیند. پس تو خود را حامد و حق را محمود دید، حامد حق نیست. چون اگر من حامد باشم یعنی اسم محقق نشده. ببین انانیت یعنی که من حامدم و اون محموده، بعد من میخوام حمد رو منحصر به او کنم. خب اگه من میخوام حمد رو منحصر به او کنم، خب من او رو حمد نکردم. خلاصه فرمایش هست امام اینه. من وقتی میتونم بگم او حامده و او محموده که مقام اسمیت محقق شده باشه. اگه مقام اسمیت محقق شده باشه، اسمی اسم دیگری رو حمد میکنه، تجلی تجلی دیگری رو حمد میکنه. من در این حالی که در واقع اسمم، فعل منم اسمه و من حاجب از فعلم نیستم. اینو چند بار تو الان توی روال تفسیری ایشون گفتیم. ریشش برمیگرده به این مسئله اسم. تعبیر بسیار بسیار ارزشمند ایشون اینه. پس من اگر به مقام تسمیه و رؤیت اسمیت رسیدم و بسم الله را به حق گفتم، اون موقع معنای به حق بسم الله گفتن اینه که همه چیز اسم اللهه. من اسم الله هم، فعل منم اسم اللهه. اون موقع حمد من که فعل منه اسم اللهه. پس حمد من یعنی فعل من نیست، اسم اللهه. خودم اسم الله هم، حمد من اسم الله، حمد من که شد اسم الله، اون موقع این حمده اسم الهیه. پس حامد اوز، محمودم اوز. اگر مقام اسمیت محقق، اگر مقام اسمیت محقق نیست، حامد منم دیگه، اون محمود نیست. چرا؟ چون اسمیت رو نفهمیدم. اگر مقام اسمیت رو فهمیده باشم، من دیگه حامد نیستم. اگه من حامدم پس مقام اسمیت و رؤیت اسمیت محقق نشده. اگه رؤیت اسمیت محقق نشه هم به حقیقتش واقع نشده. نمیتونم بگم همه حمد ها مال اوست. ایشون نکته مهم فرمایش ایشون این نکته است ها، یعنی رابطه اسم الله را با حمد بدانیم. و اگر رابطه اسم الله را با حمد بدانیم و مقام تسمیع اگر محقق بشه بقیهش درست در میاد. لذا در واقع که نه نقدی که امام رضوان الله تعالی علیه به همه مفسرینی که آرائشون رو بیان کردیم میخوان وارد کنن اینه که شما وقتی رابطه اسم الله را با حمد بیان نمی کنید نمیتونید انحصار حمد رو به خدای متعال بیان کنید. کسی میتواند انحصار حقیقی حمد رو به خدای متعال بیان کنه که حقیقت تسمیه را داشته باشه، و اگر حقیقت تسمیه را داشته باشه اون موقع میتونه در واقع حامد رو او و محمود رو او بدانه. اگر از چنین در واقع حالتی برای او رخ نده نمیتونه. این تمام مطلب ایشون ایران، اگر در حجاب خلقه از مقام اسم محجوبه محامد را نیز به حق نتواند رجوع دهد تا در پرده انانیت هست از عبودیت و اسمیت محجوبه، و تا از این مقام محروم است به مقام حامدیت نرسد. و اگر با مقام عبودیت حقیقت اسمیت و حقیقت اسمیت به مقام حامدیت رسید صفت حامدیت را نیز برای حق ثابت داند و حق را حامد و محمود شمارد و ببیند. پس تا خود را حامد و حق را محمود دید حامد حق نیست، بلکه حامد حق و خلق است، بلکه حامد خود فقط می باشد. چون شرکی که اومد توحید میره، حامد خودشه، یعنی نفهمیده مقام اسمیت را. تا مقام اسمیت را نفهمه نمیتونه بگه همه کمالات که مثلا حسن اختیاری و جمال اختیاری مال اوست پس من او را فقط میتونم حمد کنم. اگر جمال اختیاری مال اوست حمد من مال اوست، حمد مال من نیست. معناش اینه اون موقع خود این حمد یک کمال اختیاری باید مال او باشه، پس حامد اوست محمودم اوست. یعنی اشکالی که در تفسیر مفسران قبل وجود داشت این بود، از یه طرف اصرار میکردن به اینکه حمد منحصر به ذات اقدس الهه، چون حمد حسن و توحید افعالی را توحید صفاتی را مطرح میکردن، از این طرف باید تبیین کنند که این راه نداره الا با درک و رؤیت مقام اسمیت، و درک و رؤیت مقام اسمیت اگر محقق بشه حامد اوست محمودم اوست. این نکته اساسی فرمایش حضرت امامه. ولذا عرض کردم دلیل مهم ایشون در حصر اسم قبل از ال استقراق و قبل از ال در واقع ماهیت و حتی قبل از تقدیم محقق و تأخیر، که من بگم به اسم مقدم شده بعد الحمد و تقدیم محقق و تأخیر یفید الحصر، یا بگم ال الحمد ال جنس یا ال ما استقراقه و هرچه باشد در واقع حصر حمده. ایشون میخواد بفرماد این درسته، اینا همش درسته، ولی واقع مسئله اینه که این حصر وقتی درست در میاد که من ظاهر آیه را حفظ کنم، یعنی اسمیت محقق بشه. اگر اسمیت محقق نشه حصر درست نمیشه، و اگر اسمیت محقق بشه حصر درست میشه، که حالا عرض کردم خود ایشون هم تو ادامه این مطلب رو خودشون هم تبیین میکنن. بلکه حامد خود فقط میباشد و از حق و حمد او محجوب است. و چون به مقام حامدیت رسید، انتکم و اسنعت علی نفسه گوید و از حجاب حامدیت که مقرون به دعوا و ملازم با اثبات محمودیت است خارج بیشود. بله، کسی حامد خدای متعاله که بگه انتکم و اثنیت علی نفسه، انتکم و اثنیت، ثنا اونیست که تو میگی برای خودت، چون غیر تو نمیتونه ثنای تو رو بگه. غیر تو اگر بود دیگه خلاصه ثناء تو و حمد تو و مدح تو که حالا به حمد و مدح هم انشاءالله میرسیم محقق نمیشه. این نکته بسیار بسیار مهمی است که پس مقاله عبد سالک در این مقام چنین شود: به اسم الحمد لهو و منه الحمد. این اصل حرف امام، به اسم الحمد، حمد به اسم الله هست، لهو یعنی لله الحمد است، و منه از او حمد است، و لهو الحمد، لهو منه، لهو من وقتی محقق میشه، لله حمد وقتی محقق میشه که تسمیه محقق شده باشه. پس کسی الحمدلله میتونه بگه که به اسم الحمد و به اسم را گفته، به اسم الحمد و بگه. اگر به اسم الحمد و نگه الحمدلله نمیتونه بگه. لذا نمیشه الحمدلله را تفسیر کرد الا وقتی که به اسم الحمد تفسیر بشه. و اگر حقیقت تسمیه محقق بشه خلاصه اون موقع بله درست میشه. حالا بعدن هم میفرمان این نتیجه قرب نوافله که حالا در جای خودش تو مسئله صلات باید بررسی بشه. فعلا از اصل مدعا مورد نظر ماست و این نتیجه قرب نوافل است که در حدیث شریف فعضا احببتو کنتو سمعه و بسره و لسانه. بله، ایشون معتقد اون موقع این طوریه است، اون موقع سالک میتونه سمع الله بگه، سمع الله لمن حمده، این طوریه سمع الله، چون خودش سمعش سمع الله، بصرش بصر الله، یدش ید الله، حمدش حمد الله، تسمیهش هم تسمیت الله، همش. این مبنا مبنای بسیار بسیار مهمیه، یعنی داره انسان رو در انسان شناسی ولایی رو در تفسیر الحمد دخالت میده، همچنان که در تفسیر تسمیه دخالت دار، در تحمید، در تکبیر، در تسمیه، همش همینه، در تحلیل. پس نکته مهم و در واقع اولی و اساسی هست امام رضوان الله تعالی علیه اینه: اگر فرمایشش تلمیز بزرگوارش مرحوم مطهری منظورشون این باشه که من در مفهوم حمد خضوع و بندگی دارم و بدون بندگی حمد شکل میگیره، این باشه حرفی نیست. منطقه اشکال فرمایش های متحری اینه که اشون خواسته بگه اگه مثلا حمد بدون در واقع خضوع برای غیر امکان داره، و این نشون میده که ارتباط مسئله رو مرحوم متحری با تسمیه بیان نکرده. خاطرتون هست دیگه، ما گفتیم با فرمایش امام میخوام اینا رو جمع بندی کنیم. اگر کسی بخواد بگه در تحمید سه عنصر وجود داره، مثلا خلاصه ستایش هست، سپاس هست، خضوع و بندگی هم هست، اگر بخواد این خضوع و بندگی رو از حیث تسمیه در بیاره درست در میاد. که من مرحوم مطهری قبلش که داشت اینا رو معنا میکرد یه طوری سبح اسمه را میگفت، اسم را دخاله، اگر این ارتباط رو با تسمیه بیان کنه درست در میاد، اب نداره. یعنی تسمیه که در واقع طوری باشه در واقع اسم ما علا نفسی سمتن من سمات الله و هی العباده، این اگه اینه بله، ولی نباید اون موقع بفرماد که من میتونم حمد غیر خدا رو بکنم و حتی سپاس من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. حالا تکلیف این من لم یشکر رو هم معلوم میکنیم بعدا. لذا ایشون به این استاد ایشون امام مطلب مهمش اینه، محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، اگر تبیین بکنن که در واقع من حمد غیر خدا را نمیتونم بگم به خاطر اینکه همه حسن ها از اوست، این درسته، ولی به شرط آن که خود حمد هم حفظ در واقع کمالیست و هم از او باشه، یعنی حامد او باشه محمودم او باشه، حامد و محمود وقتی او خواهد بود که حیث تسمیه دخالت کنه. آره این درست در بیاد، کما اینکه فرمایش مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اشکالی نداره، همین میشه، یعنی خدای متعال امکان در واقع تحمید رو جز برای قرب نوافلی ها قائل نیست، اون طبقه خاص. اگر از اون طبقه خاص بخواد بگذره باید اون موقع خلاصه تسبیح با تحمید همراه باشه، سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. ببینید، یعنی اون نکته بسیار بسیار درست حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه بازگشتش به این میتونه برگرده، البته حالا با اضافاتی که عرض میکنه، چون ملاحظه فرمودید علامه رضوان الله تعالی علیه همین رو خواستم بفرمان که نه من نمیتونم الحمدلله رو بگم، ولی پیغمبر میتونه بگه، ولی مثلا انبیاء الهی اون طبقه میتونن الحمدلله بگن. بقیه نه، بقیه خلاصه یسبح بحمده، یسبح بحمده تسبیح همراه با تحمیده، تحمید همراه با تسبیح، یسبح بحمده، اون درجه از حمد رو کسی نمیتونه بگه. که حالا اینو امام به یه معنای بیان میکنن، ولی ببینید ریشه را امام رضوان الله تعالی علیه خوب بیان فرموده، این نکته در فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه خوب بیان شده، در اون نگاه قرآنی حضرت علامه هم خوب بیان شده. این نکته کلیدی و اصلی کاره، کما این که در بیانات استاد عظیم و شأن اون از آیت الله جوادی که خواستن حس رو بیان کنن و بگن بله تسبیح هم تسبیح میگه، تحمید هم تحمید میگه، درسته، ام من شیء الا یسبح بحمده، منتها درسته با اضافه کردن اون نکته استادش علامه طباطبایی که در واقع معیت تسبیح و تحمید برای همه است، ولی تحمیدی برای یه طبقه خاص درسته اولا، ثانیاً باید این نکته بهش اضافه بشه که رابطه در واقع تحمید با تسبیح گفته بشه. اگر رابطه تحمید با تسمیه گفت درست بشه، یعنی رؤیت تسمیه محقق بشه و با رؤیت تسمیه اون موقع حقیقت تحمید قابل تحققه، اگه اینطوری ما بیان کنیم اون موقع بله، اون موقع ما حس رو میتونیم درست کنیم، اون موقع در واقع حقیقت منطق در واقع انسان افق ولاء قرآن تو تحمید در میاد. بنابراین خوب دقت بفرمایید که حالا بعدن هم بفرمایش در واقع اون اهل معرفت که از آقا در یکی از اشاراتشون اشاره کردن خواهیم پرداخت. پس این نکته نکته مهمه هست امامه و این نکته به نظر ما خیلی محوری و اساسی تکلیف اون نگاه های تفسیری دیگه رو روشن میکنه. حس رو تبیین میکنه، تک نگاه های دیگه رو روشن میکنه و خیلی نزدیک به اون نگاه تفسیری حضرت علامه که فرمایش فرمودن که ما در آیات قرآن کریم هیچ جا در واقع اینطوری اون الحمدلله رو اون مسئله رو تقییدش نزدیم، که حالا انشالله مجدداً ملاحظه میکنید و این نکته اساسی است در فرمایشات امام، تا انشالله حالا تعابیر بعدی ایشون رو که انشالله اشاره خواهیم کرد، ایشون این نکته رو هم در سر و صلات دارن، الان من بعضی از عبارات سر و صلات رو خوندم، هم در خلاصه کتاب ارزشمند طلب و اراده دارن، انت ازا کنت زا قلب متنبرن به نور فهم القرآن بعد تطهیر ایمن ارجاس تعلق الى طبیعه فانه قرآن کریم و کتاب مکنون فی لوح محفوظ لا یمسه الا المتحدون لوجدت هذه اللطیفه فی آیات لا یمسها العامه فهازا قوله الحمدلله رب العالمین قصر جمیع المحامد علیه تعالی و ارجع کل محمدت اله فلولا ان کل کمال و جمال کماله و جماله بالذات و به حسب الحقیقه لم یکن وجل صحت هذا القصر ولو عزفت الى ذلك ما عند اهل المعرفه من ان قوله بسم الله الرحمن الرحيم متعلق بقوله الحمد لله ترى ان المحامد من كل حامد انما يقع باسمه فباسمه يكون كل حمد لله فهو الحامد والمحمود، که حالا این تفسیرش همین عبارتی است که ایشون در سر و صلات دارن، حالا انشالله یکم بیشتر عبارت رو توضیح میدیم و نسبت این عبارت با اون نگاه بسیار عمیق و اساسی استاد اساتید معلمه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه خوب روشن خواهد شد و اگر این نسبت بیان نشه بعضی از اون نکات و اشاراتی که استاد بزرگوار ما به درستی از آیات استفاده میکنن درست در نمیاد، یعنی باید این نسبت خوب تبیین و تسجیل بشه، مسجل بشه یه چنین نسبتی وجود داره، بعد میشه قضیه ارجاع کل حمد لله جل و علا را خوب تبیین کرد، بعد میشه گفت که این نوع حمد مال طبقه خاصی از در واقع انسان هاست و بقیه باید سبحان یسبح و به حمده بگن و در حمد ها تسبیح کنن، تحمید رو با تسبیح، بلکه حقیقتا تسبیح بگن به قول علامه، ولی تسبیح همراه تحمید، تا انشالله ادامه فرمایشات ارزشمند ایشون تا و جنبندی که ما بر اساس فرمایش ایشون انشالله نظرات بقیه را انشالله جنبندی خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.